ماهیت انقلاب اسلامی خیلی خیلی حائز اهمیت هست. در این باره صحبت کردیم که خب مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم کار ارزشمندی رو انجام دادیم و این حفظ آثار و ارزش راویان انقلاب و کسانی که در اون لحظه ها حضور داشتن برای نسل جوان هم ارزشمند خواهد بود. در ادامه در خدمت شما و در خدمت جناب آقای مختاری اصفهانی بزرگوار هستیم.
ممنون از لطفتون. خب جناب آقای مختاری، ما میدونیم که خب انقلاب اسلامی دارای سه رکن اساسی بود: اسلام که خب قاعدتا مشروعیت اون بود، رهبری دینی که با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، و مردم که همون بحث مقبولیت به هر حال نظام بود که به صورت توامان هر سه رکن ما در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهم و اساسی اون رو میبینیم و میدیدیم. و خب قاعدتا هر کدوم از بزرگانی که حالا در حوزه انقلاب اسلامی کتابی نگارش کردن و به هر حال اثری از خودشون به جا گذاشتن و خود حضرت عالی که به هر حال در حوزه تدوین و گردآوری این آثار نقش ارزشمندی داشت، خب به این موضوع به هر سه رکن توجه داشتن. نگاه این بزرگان و عزیزانی که حالا کتاب‌هاشون الان اینجا در اختیار ما هستش، جناب آقای محمد پیشگاهی فرد و جناب آقای سید رضا میر محمد صادقی، نسبت به این سه رکن اساسی چی بود و این موضوعات رو در کتاب به چه صورتی بهش اشاره کردید؟
خدمت عرض کنم که آقای پیشگاهی فرد که خب از یه خانواده بودن که پدرشون در واقع با جناب شهید بهشتی بودن، یعنی همسر شهید بهشتی خاله آقای پیشگاهی فردن، یه خانواده مذهبی
و انقلابی.
بله انقلابی، و ورودشون به سیاست از باب مذهب بوده، یعنی اون دغدغه دینی
رکن اول.
بله، و خب اینها در جامعه اصفهان جزو کسایی بودن که با طیف‌های مختلف مردم اصفهان، طیف مذهبی در ارتباط بودن. خب می‌دونیم که اصفهان بالاخره طیف‌های مختلف ملی، مذهبی، حتی مذهبی خود مذهبیون هم متکثر هستن. چه اصفهان یه شهریه که خب ما انجمن حجتی رو داریم در بین مذهبی و جزو در واقع شاخه‌های بسیار فعال هم بوده، ولی خب اینها با وجود اینکه در مقابله و مبارزه با بهائیت بودن، اما جذب در واقع انجمن حجتی نمیشن به خاطر اون زاویه‌ای که انجمن در واقع با امام خمینی داشته. و مهندس میر محمد صادقی هم به عنوان یک فردی که از نسل آیت الله مدرس صادقی هستش که استاد بسیاری از مراجع بعد از خودش بوده، با سید حسن مدرس متفاوته.
بله. اصفهان بودن ایشون.
بله. به اصطلاح حوزه علم اصفهان، خب خیلی از افراد مثل آیت الله بروجردی و اینها در حوزه اصفهان درس خوندن، بعدن به عتبات رفتن. از چنین خانواده‌ای بوده، خانواده ریشه‌دار اصفهان، سادات که به اصطلاح با عنوان میر محمد صادقی، نور صادقی، میر صادقی، اینها در واقع همه از یک خانواده هستن با فامیلی‌های متفاوت. و خب ایشون همطوری که در بخش قبل هم اشاره کردم در حوزه‌های مختلف معلمی، کارگری، یکی از مهمترین وجوه شخصیتیشون در واقع فعالیت‌های در واقع سیاسی و تبلیغی در مدارس بوده و ایشون معلمان رو فعال میکنن در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و دانش آموزان رو هم وارد در واقع این حیطه میکنن. و خب یکی از کسانی که از قبل فعالیت های مهندس میران صادقی وارد فعالیت سیاسی میشه همین آقای پیشگاهی فرد هستش که اینها در چاپ اعلامیه، توزیع اعلامیه نقش داشتن. و نکته اینجاست که حالا خب آقای میر محمد صادقی با وجود اینکه با نیروهای ملی ارتباط داشته، با در واقع طیف‌های غیر مذهبی، مذهبی، ولی نگاهشون به مرجعیت دینی بوده. حتی زمانی که ایشون می‌خواسته در آموزش پرورش استخدام بشه، چون خب می‌دونیم که بعضی از فقها قائل به عدم همکاری با دولت بودن و حتی استخدام در نهادهای حکومتی و دولتی رو حرمت براش قائل بودن، یعنی قائل به این بودن که مجاز نیستن افراد در واقع شغل دولتی داشته باشن. خب ایشون اجازه میگیره از آیت الله بروجردی برای تدریس. خب ایشون رشته فنی بوده، تدریس در واقع دروس مثل فیزیک و اینها میکرده. با این در واقع مجوز با این شرط داده میشه که ایشون در تدریس هم تبلیغ دینی داشته باشن. به همین جهت ایشون بخش از تدریس رو اختصاص میدادن به تبلیغ دینی، سر کلاس فیزیک اینها میمدن راجع به در واقع دین و تشیع و مذهب و اینها صحبت میکردن. یعنی با چنین نگاهی همه حرکت های آموزشیشون، اجتماعیشون، سیاسیشون با نگاهی به مرجعیت بوده. و خب بخشی از در واقع اعلامی های امام توسط ایشون و همراهان ایشون منتشر میشه که این اعلامیه ها وقتی این دستگیر میشن، بخش از این اعلامیه برای این که به عنوان در واقع اون موقع به عنوان آثار جرم بوده، در خونه یکی از به اصطلاح دوستانشون در دیوار خانه مخفی میکنن که به عنوان اثر به اصطلاح اثر جرم دست نیروهای ساواک و اینها نیفته. بنابراین ایشون در فعالیتاشون همین که با مردم همیشه در ارتباط بودن و خودشون رو جدا از مردم نمی‌دونستن، دومی که نگاهشون به مرجعیت دینی بوده، در هر دوره هر مرجعی بوده، آیت الله بروجردی، امام خمینی، حتی با مراجع دیگه مثل آیت الله گلپایگان، آیت الله مرعش نجفی در ارتباط بودن. و رکن دیگه که اسلام
و اسلام هم که خب فرمودید و مردم هم که به هر حال قطعا ارتباط داشتن که به هر حال منجر به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. 18:35 دقیقه رادیو فرهنگ، کتاب فرهنگ. قدیمی‌ترین کتاب درباره انقلاب اسلامی چه نام دارد؟ گزینه اول نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، گزینه دوم خاطرات عزت شاهی و گزینه سوم ریشه های انقلاب ایران. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شماست. خانم عفت شادسپر از تهران گزینه دوم را انتخاب کردند. 0901 4 شماره پایانی 1767 گزینه دوم را انتخاب کردند. آقای سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه دوم را انتخاب کردند و آقای یار محمد خالدی از لردگان گزینه دوم. همچنان با ما همراه باشید از طریق پل‌های ارتباطی سامانه پیامک 3558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. خدمت شما عرض کنم که قطعا مطالعه آثار ارزشمند در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی ایران میتونه جلوه های بسیار بسیار درخشان انقلاب اسلامی رو برای ما روشن بکنه و چقدر خوبه که در این ایام که در واقع نزدیک میشیم به ایام الله دهه مبارک فجر بیشتر در این باره مطالعه بکنیم، به ویژه نسل جوان و نوجوانان، کسانی که سن و سالی بیشتری دارن، نوجوانان و در واقع حتی کودکان رو با تاریخچه انقلاب اسلامی ایران بیشتر آشنا کنند.
خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ. وقت شما به خیر باشه. در یک مرکز فرهنگی در کنار آقایی هستم که در این مرکز مشغول فعالیتن. اجازه بدیم باشون گفتگوی داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. شما هم همراه ما باشید. آقا خدمتون سلام میکنم.
سلام عرض ادب.
من از رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ در خدمتون هستم. چند هست اجازه میفرمایید؟
بله بله در خدمتم.
میتونم بپرسم شما چه کاری هستین؟ شغلتون چیه؟
من مشغول تحصیل درس حوزوی هستم.
زنده باشین. پس میونتون با مطالعه و کتاب خوندن و کتاب خوبه؟
بله.
فکر میکنید که کسی که اهل مطالعه است، اهل کتاب خوندن و دستی به قلم داره، مثل یک ناشر یا نویسنده چقدر میتونه در رویدادهای مهمی که در کشور اتفاق میفته نقش داشته باشه؟ مثلا در پیروزی انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول اینه که اساساً رویدادها سنخ‌های مختلفی دارن. بعض از رویدادها هستند که یک رویداد ملی هن. مثلا فرض بکنید مثل یلدا، یا مثلا فرض بکنید پیروزی انقلاب که یک اتفاقی بوده در یک برهه زمانی که مبدأ بسیاری از تحولات بوده. طبیعتاً نویسندگان از لایه‌های مختلف میتونن با این ارتباط برقرار بکنن و حیث‌های مختلف ماجرا رو پوشش بدن. یعنی وقت فرض بکنید نویسنده‌ای که از عدالت مینوشته، از عدالت مینویسه و نسبتش با اون رویداد، با اون موضوع. نویسنده‌ای که فرض بکنید از فقر مینوشته و درد فقر داشته، طبیعتاً از این در ورود می‌کنه به ماجرا. ولی نکته مشترک تمام افرادی که از ساحت‌های مختلف میخوان نسبت دارن با ساحت‌های مختلف، نکته مشترکشون اینه که تمامشون نسبت باید بگیرن و تمامشون وقتی یک رویداد ملی زمانش میرسه، طبیعتاً از اون درد خودشون باید حکایت بکنند.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
خب پس زمان انقلاب شما هنوز به دنیا نیومده بودید.
من درک نکردم.
بله. فکر میکنید که اون مسائلی که از اون زمان برای ما به یادگار گذاشته شده، مثلا توسط ناشران، توسط نویسندگان، چقدر میتونه ما رو آشنا بکنه با اون جریان عظیم و اون اتفاق مهمی که در سال 57 در کشور ما رخ داد؟
اساسا تاریخ همیشه با نویسندگان منتقل شده. یعنی ما حتی تاریخ، پروژه‌های تاریخ شفاهی که بعداً مکتوب نشده باشد هم شاید کمتر باش مواجه بودیم. و اساساً وقتی می‌خوایم با نویسندگان هم برخورد بکنیم، هرچه نویسنده به اون عصر نزدیک‌تر بوده باشه، گفته‌هاش ارزشمندتره، بیشتر از حس حکایت کرده. به خاطر همینه که مثلا ما فرض بکنید وقتی می‌خوایم مثلا قصه قحطی ایرانو بشنویم، برامون ارزشمنده که محمد قلی مجد مثلا فرض بکنید چه نقل کرده، از که نقل کرده و دقیقا اون وضعیتی که از ایران اون دوره حکایت میکنه، از مرگ میلیون ها نفر، دقیقا چیه و خلاصه چه خواستگاهی داره. حتی بعض موقع به خاطر همین نویسندگانی که در دوره ما هم کتاب نوشتن، همیشه یک سفری کردن به همون دورهی که اون اتفاقات افتاده و اون نویسندهی قوی تر بوده که تونسته با نویسندگان اون دوره بهتر ارتباط برقرار بکنه. مثلا شاید برای بعضی سوال شده باشه، مثلا فرض بکنید آقای جعفر شیرعلی نیا چرا مثلا کتابهاش پرفروش شد، کتابهاش تونست مثلا تو تاریخ معاصر ما یک اتفاق رو رقم بزنه، یا مثلا فرض بکنید حالا بعضی از نویسندگی های دیگر هم داشتیم. حالا دلیلش واقعا به نظر مثل همینه، کثرت استناد. یعنی افرادی که جویای کتابند و اهل مطالعه‌اند، براشون مهمه که کدوم نویسنده تونسته دقیق‌تر و با استنادهای بیشتری تاریخ رو برای ما حکایت کنه و به همین خاطر تاریخ رو تحریف نشده‌تر تحویل ما بده.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت.
ممنونم. برای همه آرزوی موفقیت.
قدیمی‌ترین کتاب درباره انقلاب اسلامی ایران چه نام دارد؟ گزینه اول نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، گزینه دوم خاطرات عزت شاهی و گزینه سوم ریشه های انقلاب ایران.
خدا قوت، جواب سوال گزینه یک، خدا نگهدار.
سلام علیکم، گزینه دو، خدا حافظ.
سلام، گزینه سه، احمد از شیر و چرب.
آقای حمید خادمی گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای محمد قلی‌پور از مشهد گزینه دوم و همینطور آقای حسامی از تهران گزینه دوم، سید محمد موسوی از قم گزینه دوم و 0914 شماره پایانی 2095 هم گزینه دوم رو انتخاب کردن. در بخش دیگری از برنامه کتاب فرهنگ همچنان همراهیم با جناب آقای دکتر مؤمنی ها و جناب آقای رضا مختاری اصفهانی از پژوهشگران صاحب نام در حوزه تاریخ. باز هم با شما دو بزرگوار همراهیم، بفرمایید.
ممنونم از شما. خب جناب آقای مختاری، علل مختلفی برای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ما میدونیم، از جمله اینکه زدیتی که رژیم پهلوی با اسلام و فرهنگ ایرانی داشتن، وابستگی که به قدرت‌های خارجی داشتن، بحث استبداد و سرکوب بودش که به هر حال یکی از موضوعاتی بودش که واقعا برای مردم اون دوران خیلی غیر قابل تحمل بود، و همچنین نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بود که منجر به بیداری اسلامی شد. دیدگاه این دو بزرگوار نویسنده‌های کتاب و به هر حال افرادی که هم جناب آقای پیشگاهی فرد و هم آقای می محمد صادقی که شما زحمت تدوین و نگارش این کتاب ها رو بر عهده داشتید، نسبت به این موضوعات چه چیزی بود؟
خیلی. هر دو در واقع عزیز متعلق به طبقه متوسط شهری هستند و در واقع میشه گفت که از یک نرم اقتصادی متناسب با طبقه شون برخوردار و بهره‌مند بودن، ولی خب بخش مهمی که اونها دغدغه‌اش رو داشتن یکی مسائل مذهبی بوده و دیگری مسائل سیاسی.
درست.
این که خب ما میدونیم طبقه متوسط شهری که از دوره مشروطه در واقع وارد عرصه سیاست میشه و در پی اون هستش که سهمی از قدرت رو داشته باشه، به علل مختلف ناکام میمونه.
درست.
یعنی ما میبینیم که در دوره مشروطه با اتفاقاتی که میفته، بعد در دوره سلطنت رضاشاه طبقه متوسط فکر میکنه که خب میتونه در واقع با سلطنت رضاشاه به خواسته هاش برسه، در مشارکت داشته باشه، اما طبقه متوسط شهری که نگاه مذهبی داره نمیتونه با سلطنت پهلوی به یک مصالحه برسه، به خاطر اینکه سیاست ها در واقع علیه فعالیت های مذهبی هست. به همین جهت هستش که ما میبینیم طبقه متوسط شهری که دغدغه مذهبی داره باز در گوشه انزوا میمونه و نمیتونه وارد قدرت سیاسی بشه. به همین جهت هست که ما میبینیم که پس از شهریور 1120 طبقه متوسط شهری مذهبی بسیار فعال میشه.
درست.
با توجه به انجمن ها، مؤسسه ها و جمعیت هایی که به وجود میاد، ولی وقتی باز هم از قدرت سهمی پیدا نمی کنن، اونها سعی می کنن که خارج از ساختار سیاسی به فعالیت های خودشون ادامه بدن، و به همین جهت هست که ما می بینیم که نیروهای مذهبی در کارهای خیریه، عام المنفعه و فعالیت های غیر دولتی حتی از دولت موفق تر هستن. و خب این دو بزرگ
نگاه مردم هم به اونها خیلی به هر حال بهتر بودش و انگیزه بیشتری داشتن که
شما
به اینها نزدیک بشن.
در تأسیس مدارس، مثلا ما جامعه تعلیمات اسلامی رو داریم، مدرسه رفاه رو داریم، مدرسه علوی رو داریم، مدرسه بعدها نیکان رو داریم، یعنی به نوعی طبقه متوسط شهری مذهبی سعی میکنه وقتی میبینه که این قدرت سیاسی متفاوت از اونها میاندیشه و در ساختار سعی میکنه که اقداماتی انجام بده که نهایت منجر به حذف اونها میشه، اونها سفره دیگری برای خودشون پهن بکنن، هم در مسائل آموزشی، در مسائل اجتماعی. و همین جهت هست که ما میبینیم که تو حوزه های مختلف فعالیت میکنن و موفق هم هستن. و همین ها هم باعث میشه که یک نیروی منسجمی باشه و راز قدرت گرفتن نیروهای مذهبی هم در آستانه انقلاب و هم پس از انقلاب در واقع همین داشتن تشکل‌های مختلف است، حالا تشکل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و اینها بر اساس این انسجام خیلی راحت همدیگر رو پیدا میکنن و موفق هم میشن، و هر دو اینها در واقع چون متعلق به این طبقه متوسط شهری مذهبی هستند، تصویری که از در واقع این طبقه در خاطراتشون میدن، مخصوصا در شهر مهمی مثل اصفهان، میتونه ما رو آشنا بکنه با این طبقه متوسط، یعنی طبقه‌ای که همین کارگر و نمیدونم محروم و اینها نیستن، اما دغدغه هایی دارن که اون دغدغه ها به نظرشون این بوده که جز با دستیابی به قدرت سیاسی امکان پذیر نیست. حالا هم که ما نتوانستیم به قدرت سیاسی دست پیدا بکنیم، فعالیت های خودمون رو داریم و نهایت از طریق انقلاب هم میتونن این قدرت سیاسی رو به دست بگیرن.
بله بسیار عالی. بله همینطور که فرمودید به هر حال موضوعات بسیار پر اهمیتی است. یکی از دغدغه هایی هم که واقعا الان برای جامعه ما هستش این تبیین به هر حال موضوعاتی که در حوزه انقلاب اسلامی هست، به خصوص نسل جوان ما که شاید اطلاعاتشون نسبت به موضوعات انقلاب، علت انقلاب، اینها واقعا خیلی اندک هست. ما میدونیم که امروزه دشمنان کشورمون با ایجاد شبهات بسیاری که حالا در ذهن جوانان ایجاد میکنن، به دنبال این هستن که اونها نسبت به آرمانهای انقلاب و به هر حال اتفاقاتی که داره میفته مایوس کنن. و خب در این بین ما میبینیم فضای مجازی هم بر شدت و حدت و به هر حال موضوعاتی که بهش میپردازه رنگ و لعاب بسیاری داده و خب قاعدتا پرسش‌های زیادی برای جوانان کشور مطرح میشه و قاعدتا نیاز هستش که خب به هر حال این کتاب‌هایی که در این حوزه هستش، برنامه‌هایی که حالا در این حوزه هست برای جوانان معرفی بشه و واقعا تبیین بشه و واقعا این نیاز هستش با توجه به اینکه دشمن تمام تلاش خودش رو داره کنه که ما رو از آرمان‌های انقلابمون دور کنه. من حالا امروز خودم یک مطلبی تحت عنوان چرا مردم ایران انقلاب کردن در خبرگزاری فارس نگارش کرده بودم که خب به هر حال واقعا دغدغه خود بنده هم همین بودش که چون در کلاس‌های دانشگاه که ما میریم و با دانشجوها که صحبت می‌کنیم واقعا می‌بینیم که با توجه به اینکه تحت تأثیر حالا شبکه‌های اجتماعی هستن، اطلاعاتشون نسبت به این موضوعات خیلی کم هستش و واقعا افرادی مثل حضرت عالی که واقعا عمر خودشون رو در این حوزه گذاشتن واقعا برای ما مغتنم و ارزشمند هستن. انشالله با حضور حضرت عالی و سایر اساتید انشالله این موضوعات در سطح جامعه ما تبیین بشه.
من خیلی متشکرم. این رو اگر اجازه دارم عرض کنم. شما چند تا آسیب داره که نسل امروز در واقع نسبت به گذشته غافل مونده. یک بخشش برمیگرده به این که خب نسل امروز مطالعه نداره، مطالعهش فقط در فضای مجازی است. دوم این که ما در روایت تاریخ در واقع اشتباه کردیم و در روایت تاریخ منصفانه گاه نبوده. یعنی من فکر میکنم اگر ما در روایت تاریخ انصاف به خرج بدیم، نسل جدید رو هم میتونیم همراه بکنیم.
حتی این انتقاد رو بعضا خیلی ها به سریال هایی که در این حوزه هم ساخته شده میگیرن.
بله. بعد سومین نکته من فکر میکنم این هستش که ما بایستی ادبیات نوشتاری در واقع تاریخ نگاری انقلاب رو متناسب با اون چیزی که بوده، یعنی ما یک انقلاب با شکوه داریم اما ادبیات متناسب رو باش نداشتیم، یعنی جذب بکنه. به تاریخ نگاری انقلاب به عنوان یک امر حکومتی و کار اداری نگاه نکنیم. این که دغدغه‌مون باشه برای روایت بخشی از تاریخ ایران.
بله
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. صدای شما شنوندگان عزیز رو بشنویم و در لحظه‌های پایانی با شما هم باشیم.
سلام، مریم هستم، گزینه یک.
گزینه دو، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. پیامک های زیادی هم به دست ما رسیده. آقای فیروز پاکباتن از گوچان، خانم فاطمه عسکری و همچنین الهام براتی از خوزستان. جواب صحیح گزینه اول هست. قدیمی ترین کتاب درباره انقلاب اسلامی ایران، کتاب نهضت امام خمینی رحمت الله علی بود که خیلی از دوستان به درستی به اون اشاره کرده بودن. خیلی متشکریم و جملات پایانی شما جناب آقای دکتر مومنی و جناب آقای مختاری اصفهانی رو بشنویم.
بله، من سپاسگزارم از شنوندگان محترم رادیو فرهنگ که تا این لحظه با ما همراه بودن و همچنین از مهمان عزیز برنامه جناب آقای مختاری. خب در پایان من با توجه به صحبتهایی که داشتم، واقعا در دوره کنونی با توجه به دشمنی های روزافزون دشمنان انقلاب، حفظ وحدت، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نخبگان و صاحب نظران باید با ارائه راهکارهای مناسب راه نفوذ و تهاجم دشمنان به ویژه بر حوزه های فرهنگی رو مسدود کنند و اقتدار جمهوری اسلامی رو در جهان به نمایش بذارن.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم که از اینکه منو دعوت کردید و امیدوارم که تاریخ نگاری انقلاب جدی گرفته بشه، هم از جانب نخبگان و هم از جانب در واقع سیاست گذاران، و این رو در نظر بگیرن که انقلاب اسلامی یک واقعیت هست، اما این واقعیت رو بایستی بی پیرایه در واقع نوشت.
درود بر شما. خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان محترم. پیشاپیش فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بخیر. خدا نگهدار.
پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بدبارته، حتی تو گل و ماته.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی. چیابا. 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 چیابا.
دو
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش‌ها